بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز در این زمینه است که بعد از این که معلوم شد قرآن معجزه است و اعجازش هم اختصاص به جنبه فصاحت و بلاغت نداره، بلکه محتوای قرآن این معجزه است، این مسئله در اینجا مطرح میشه که این قرآن کفایت میکنه از برای اثبات رسالت پیامبر اسلام. ما میدانیم که رسول گرامی اسلام ادعای رسالت داشتند، ادعای نبوت داشتند، معجزه هم در دستشون ظاهر شده. معجزه چیه حالا؟ قرآن کریم، قرآنی که هیچ کس نتوانسته با او مبارزه کنه و مقابله بکنه. بنابراین باید پیامبر اسلام پیامبر باشه و نبوتش اثبات میشه در این زمینه. ما میبینیم که پیامبر اسلام ادعای رسالت داشتند، مسلم، این که شبهه ای نداره، هم ضرورت هست و هم خود آیات قرآن هم صریح در این زمینه است. از طرفی هم میبینیم قرآن که معجزه است در دست پیامبر اسلام ظاهر شده. پیامبر اسلام یک معجزه آورده به عنوان قرآن. حالا ما کاری به معجزات دیگه هم نداریم، اونا در جای خودش، بسیاری معجزه داریم که در جای خودش. خب کفایت میکنه از برای اثبات حقانیت رسول گرامی اسلام دیگه، ادعا داره، معجزه هم در دستش ظاهر شده. چطور کفایت میکنه؟ برای اینکه اگر پیامبر نباشه محظور بزرگی لازم میاد. اون محظور بزرگ چیه؟ اقراء جوامع بشری به ضلالت و گمراهی. و اقراء جوامع بشری به ضلالت و گمراهی از خدای متعال صادر نمیشه، از خدای حکیم صادر نمیشه. پس باید حتما حق باشه، هدایت باشه که خدای متعال در دستش چنین معجزه‌ای ظاهر ساخته که هیچ کس نمیتونه مقابله کنه با این معجزه. پس بنابراین نفس ظهور قرآن در دست رسول گرامی اسلام کفایت میکنه برای تثبیت حقانیت رسول گرامی اسلام. در این حال میبینیم که خدای متعال آمده و تأکید بیشتری کرده رو این معجزه پیامبر اسلام. خود قرآن کافی است از برای اعجاز، سرتاپای قرآن آمده تنازل کرده، آمده گفته حالا لازم نیست همه قرآن شما بیارید، در تحدی تنازل کرده، گفته اگه 10 سورم بیارید کفایت میکنه، 10 سوره بیارید اگه میتونید شما مبارزه کنید، مقابله کنید، 10 سوره هم ما میپذیریم، لازم نیست تمام قرآن رو بیارید. حالا که از آوردن همه قرآن عاجزیم، اما ما تنازل میکنیم، میگیم حالا این پیشکشتون لازم نیست همشو بیارید، 10 سوره بیارید. در این آیه بعدی اینجوریست که فرموده قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات. شما گید مفتریات اینها، افتراس اینها، شما 10 سورهشو بیارید، لازم نیست همشو بیارید، تنازل کردی. این تنازل تأکید اجازه، یعنی میخواد زمینه رو بازتر کنه که وقتی نتونستن اجاز بیشتر روشن بشه، که اگه همه رو نمیتونن ده تا سوره رو هم نمیتونن، واضح‌تر بشه که قرآن اعجازه و دلیل حقانیت او روشن‌تر بشه. باز می‌بینیم از این ده سوره هم تنازل کرده، اومده پایین، اکتفا کرده به یک سوره. یک سوره شما مانند قرآن بیارین، اگه شک دارین، اگر براتون روشن نیست، یه سوره بیارین. باز در اینجا فرموده به این که قل فأتوا بسورة مثله، یه سوره بیارین مثل قرآن. تأکید رو بیشتر کرده، این اعجاز رو بیشتر روشنتر کرده خدای متعال، که نه حتی از آوردن یک سوره هم عاجزن. بعد دوباره باز تأکید بیشتری میکنه. از چه راهی؟ از راه این جهت که ما نمیگیم شما یه هر کدومتون یه نفری برید قرآن بیارید، چنین شرطی نداریم، بلکه جمع بشید همتون با هم، پشت به پشت هم بدید، به هم کمک بدید، برید مانند قرآن رو بعد بیارید، یه سوره بعد بیارید. باز تأکید اضافه شد در اینجا، برای اینکه میتونست بگه که نه هر فرد دونه دونه اگه میتونید بیارید، ولی نگفته، میگه همه تون رو هم دیگه، عقلاتون رو هم بزنید، کمک به هم دیگه بدید، بردارید بیارید، یه سوره بردارید بیارید. بعد از اینم باز بالاتر رفته، گفته جنار هم دعوت کنید، جن و انس با هم بشین، این دو نیروی مهم و هم کمک بدید و در یه سوره بیایید. و در آخر کار هم آمده داره جزمی، بطی، قطعی خبر میده که شما نمیتونید چه این کاری بکنید، ولن تفعلو، هرگز نمیتونید چه این کاری بکنید، نمیتونید موفق بشید در این کار، بلکه نخواهید آورد. جن و انس هم با هم بشید، نمیتونید چنین کاری انجام بدید. میبینیم واقعا قرآن اعجاز بزرگی است برای رسول گرامی اسلام، با این همه تأکیدات، این همه تنازلها که در اینجا شده، زمینه رو تنگ کرده بر مخالفین. خود مخصوص بالاخره ارتباط برقرار میشه دیگه، وقتی دوباره قرار شد، اگه اونا بیارن واسه همون فرد اعلام میکنن به دیگران، خبر میگیرن، یه سوره ای میسازن، یه سوره رو میارن اعلام میکنن، این جنا ساختن مثلا، چنانچه از اونها یه اخبار غیبی مثلا گاهی میگیرن، گاهی دستورات طبی از اونها میگیرن، و گاهی اونها از ما یه چیزایی مثلا میگیرن، مثلا پیش مرجع تقلید میان، نقل کردن در باره حالات حاجی حسین خلیل تهرانی دیگه، که ایشون مثلا نشسته بودن در واز شد، کسی اومد پایین، بعد گفتن شما چی میخواهید اونا، گفت ما از اجنه هستیم، مقلدین شما هستیم، اومدیم را چه این مسئله از شما استفتا کنیم مثلا. خب رد بدل میکنن دیگه، هم از این طرف هم از اون طرف داد ستت دارن به این نحوه، برای دیگران هم وقت حجت میشه. یه سوره‌ای که اونها درست کردن اعلام میشه این سوره رو جنا ساختن، پس مماثلت درست شد، مقابله درست شد، این اعجاز دیگه نیست. بله بله، مثل که متاسفانه مثل این که حوزه علمیه نیست اونجا، مجتهد پرورش بوده. بنابراین روی این حساب خلاصه ملاحظه میکنید که اعجاز قرآن و این حجت و بینه‌ای که قرآن هست نسبت به حقانیت رسول گرامی اسلام واقعا آیت بزرگی است، یک معجزه دائمی همیشگی برای همه جوامع بشری، برای انس و جن زمینه رو بر مخالفین تنگ کرده. دیگه از این معجزه بالاتر نمیشه تصویر کرد با این تأکیدات و با این وضعی که داره. ملاحظه فرمودین این یه نکته ایست که در اینجا مرحوم بلاغی هم رضوان الله علیه همین رو فرمودن که زمینه بر مخالفین بسیار تنگه، با اینکه بر اونها مدتی گذشت، سالها گذشته و دعوت رسالت رو شنیدن و اونها بسیار نگران بودن و ناراحت از اینکه اسلام ظاهر شده، از اینکه پیامبر اسلام ادعای رسالت میکنه، همش در فکر این بودن که خاموش کنن این نور رو و از بین ببرن، و از طرفی کمال علاقه رو داشتن به همون هواهای نفسانی خودشون، به منافع خودشون، به ریاست خودشون، و کمال توجه رو به معبودهای خودشون داشتن، در این حال نتونستن معارضه کنن با قرآن و نتونستن یک سوره مانند قرآن بیارن که حجت اونها باشه و زمینه رو برای خودشون فراهم کنن و حجت از دست رسول گرامی اسلام بگیرن. با اینکه اسلام با اونا کار داشت، اسلام ضربه وارد کرده بود بر اونها، نسبت به معبودهاشون از بین برده بود، حتی بین پدر و پسر، برادر و برادر، بین فرزند و مادر جدایی انداخته بود، تو همه خانواده ها اختلاف ایجاد کرده بود و زمینه رو بر اونها تنگ کرده بود. در این حال اونها نتونستن در مقابل اسلام بیستن، تن دادن به کارهای بسیار دشواری، ولی از آوردن مانند قرآن عاجز بودن و اگر میتونستن دنبال اون کارا نمیرفتن، دنبال مقاتله با مسلمین نمیمدن که با مسلمین بجنگن، کشته بشن و در هلاکت بیفتن. خب میرفتن یه سوره درست میکردن میوردن، سورم در این مؤتمرهایی که تشکیل میدادن، بازارهایی که برای ادبیات برپا میکردن اونجا نصب میکردن، میگفتن این قرآن که میگفتن نمیشه مثل شو برد، بسم الله این مثلش، تمام میشد دیگه. در موسم حج، در مواسم این کار میکردن که از همه جا میومدن در جزیره العرب، میومدن برای حج، بازار تشکیل میشد، در همون موقع این کار میکردن، تمام میشد دیگه. گفتن نمونه شو بردن دیگه، حجتی نداره رسول خدا. یه همچی کار آسانی رو اینا عاجز بودن که نرفتن سراغش، رفتن سراغ اون کارهای دشوار و خطرناک، خودشونو به خطر انداختن، به کشتن انداختن، به هلاکت انداختن. توجه فرمودیم. بنابراین ما از بحث اعجاز قرآن فارغ میشیم، این تمام میشه بحث اعجاز قرآن. حالا عبارت ایشون این بود، عبارت مصنف اینه که میفرماین لا یعتریه تبدیل و تغییر و تحریف، یعنی عارض نمیشه بر قرآن تبدیل، کمون صفحه 295 باشه. میفرماید لا یعتریه تبدیل و تغییر و تحریف، عارض نمیشه بر قرآن تبدیل که عوض بشه، مثلا تغییر پیدا کنه، تحریف پیدا کنه، کم و زیاد بشه. و هاذا الذی بین ایدینا، این قرآنی که در دست ما هست، نتلوه، ما موفق به تلاوتش هستیم، میخوانیم، هو نفس القرآن المنزل علی النبی، همون قرآنی است که بر پیامبر اسلام نازل شده. و من ادعا فیه غیر ذلک، کسی که حرف دیگه ای بزنه بگه از قرآن کم شده یا از قرآن بر قرآن اضافه شده، تبدیل درش هست، تغییر درش هست، فهو مخترق کاذب، این شخصی است که خرق اجماع داره میکنه و خلاف داره میگه و دروغ میگه، او مغالطون داره مغالطه میکنه، او مشتبهون یعنی در شک و شبه و اینهاست چنین فردی، و کلهم علی غیر هدا، و اینا بر خط مستقیم نیستن، بر هدایت نیستن. فانه کلام الله، اون چی که در دست ماست کلام خداست، اونیست که خود خدا فرموده لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، هیچ باطل سراغ این قرآن نمیتونه بیاد. بنابراین همیشه این قرآن با اون وضعی که داره باقی میمونه، هیچ درش خدشه‌ای، تحریفی، چیزی درش راه نداره، چنانچه در کتب سابق اینجور نبود. در کتب سابق مثل انجیل، تورات، اونها در معرض تبدیل، تغییر، تحریف، اینجور چیزها واقع شد. شاید چم همین چیزی که درش هست میبینید، اختلافات، موهومات، خرافاتی که درش مشاهده میشه، ولی قرآن مسون از این تبدیل و تحریف و اینجور چیزهاست. این فرمایش ایشون. حالا دلیل بر این جهت که میخواییم ببینیم به چه دلیل ما میگیم قرآن کریم مسون از تبدیل، مسون از تغییر، و در اینجا هیچ احتمال نقصان، احتمال زیاده درش نیست، که این به اصطلاح بحث تحریف قرآن. بحث تحریف قرآن از نظر ادله که در اینجا میشه اقامه کرد اشاره میشه به این ادله. دلیل اول بر این مطلب این است که خود آیات قرآن دلالت داره بر این نکته. از جمله این آیات شریفه این آیه است که در سوره هجر آیه 9 ذکر شده، نزل نذکر و انا له لحافظون، می فرماید ما نازل کردیم ذکر را، ذکر از اسامی قرآنه، ما قرآن را نازل کردیم، و انا له لحافظون، و ما خودمون حافظ قرآن هستیم. در حفاظت چه بهتر از این که همون کسی که نازل کرده حافظ باشه، خدایی که قرآن رو نازل کرده همون حافظ باشه، این بهترین نوع حفظه که خود خدا که قرآن رو نازل کرده خودش هم حافظش باشه. وقت ما ملاحظه میکنیم در این جمله دوم، در جمله اول که نزلنا تعبیر فرموده، چون یه امر حادثی است، تنزیل قرآن جز حوادث عالمه که خدای متعال در یک زمانی، در یک عهدی قرآن رو نازل فرموده بر پیامبر اسلام، دیگه ادامه که نداره تنزیل، هر سال که تنزیل نمیشه، در همون صدر اسلام بر پیامبر اسلام در مکه و مدینه که بودن قرآن تنزیل شد و نازل شد، یه امر حادثی است گذشت. اما نسبت به حفظش حادث نیست، نسبت به حفظش یه امری است که باید ادامه پیدا کنه، لذا به صورت جمله اسمیه تعبیر فرموده این قسمت دوم رو. می فرماید به این که و انا له لحافظون، و ما قرآن رو حافظ هستیم. این جمله اسمیه است و و دلالت بر استمرار میکنه، اونم با این همه تأکیداتی که در اینجا آورده، این آورده، لام سر حافظون آورده، با این تأکیدات و خود جمله جمله اسمیه است که میفرماید ما حفظ میکنیم قرآن را. توجه فرمودین؟ حالا اینجا یک انقلتی ممکنه شخصی بکنه، و اون انقلت این که بگه که خب این که شما به این آیه تمسک میکنید، از کجا این آیه از قرآن باشه؟ مثلا شاید این قرآن آیه خودش از زیادات باشه، با احتمال این که این آیه از زیاداته، وقت چطور میتونید شما به این آیه تمسک بکنید برای نفی تحریف؟ بگید تحریفی نیست، این شبهه. و اما جواب، جواب از این شبهه این است که میگیم احتمال زیاده به ضروره منفیه. هیچ احدی از اول اسلام تا به حال نسبت به زیاده تعرضی نکرد که در قرآن چیزی اضافه شده باشه. ممکنه بعضی ها از شیعه و از عامه اینها قائل به نقصان باشد، بگن آیاتی از قرآن افتاده مثلا، یا سوره ای از قرآن افتاده، ولی قول به زیاده در کار نیست و این ضروری است که زیاده نشده در قرآن کریم. وقتی این ضروری شد زیاده نشده، پس این آیه مسلم جزو قرآنه. وقتی میگه ما حفظ میکنیم، زیاده که مسئله نیست، نقصان مسئله است که آیه کم شده یا نه. حفظ میکنیم من نقصانم نیست. پس بنابراین یک جزء به ضروره، یک جزء هم به آیه اثبات میشه. چجور مثلا؟ کیا مثلا؟ برای اگه باشن اونا جزء مسلمین نیستن، اونا که ما داریم میگیم اونایی که جزء فرقه مسلم و مسلمان اینها باشن، به این ترتیب باشن، اونا انکار ضرورت کردن، از اسلام بیرون میرن اونا. بر صورت اینجوریست. و اضافه بر این مطلب، خود همین آیم از اول اسلام تا کنون وقتی ما نگاه میکنیم در کتب تفسیری، همطور این ثابت بوده تا حالا در کتب تاریخی تفسیری، این ثابت بوده خود آیه، نفس آیه. حالا اگه اون زیاده رو هم کسی قبول نکنه که احتمال زیاده نیست، نفس این آیه جزء ضروریاته که جزء قرآن بوده. پس بنابراین ما به خود این جهت هم میتونیم تمسک کنیم، بگم حالا اگه احتمال زیاده رو هم کسی بگه، نه خیر ما زیاده رو هم یه قولی داریم، یه قول شاذی نادری مثلا که قابل اعتنا نیست، ممکنه اینم باشه، این نسبت به خود این آیه ما قائل به زیاده نداریم. خود این قایه اینجوره. بله، نقصانه. بله، اون مسئله است که مثلا فرض فرمایید که در بین شیعه یا در طوائف عامه که قائلی هستن بعضی هاشون، اونا هم نادرن، البته خیلی نیستن، اونا هم نسبت به نقصان قرآن صحبت دارن. و اگر حالا این جهت رو نپذیر، ما میگیم به ضروره نیست چنین چیزی، احتمال زیاده نیست. اما اگر احتمال زیاده هم نسبت به قرآن بدید، این آیه جز اونا نیست، این آیه به ضروره جز اونهاییست که زیاده نشده. پس بنابراین میشه با این اعتبارات به این آیه شریفه تمسک. این یک دلیل. دلیل دوم این است که این آیات تحدی که ما خوندیم، آیات تحدی که خوندیم که می‌فرمود به این که مانند قرآن رو بیارید و اگر جن و انس جمع بشن نمیتونن مانند قرآن رو بیارن و قرآن معجزه است، خود همین آیات تحدی تضمین میکنه که قرآن قابل ازدیاد نیست، نمیشه در زیاده پیدا بشه. برای اینکه اگر در قرآن زیاده شده بود و چیزی اضافه شده بود، اضافه قابل آوردنه، میشه اضافه رو آورد، چون کار بشره دیگه. یه سوره‌ای مثلا بشر ساخته زمینه کرده، خب این سوره‌ای که بشر ساخته زمینه کرده قابل اضافه شدن، مشابه او یه چیز دیگه میشه آورد. این که قرآن میگه که نمیشه مثلشو بیارید، 10 تا سوره هم نمیتونید مثلش بیارید، یه خط هم نمیتونید بیارید، معلوم میشه یک خط هم اضافه نشده، یک سوره هم اضافه نشده. برای این که اگر اضافه شده بود ممکن بود دیگه، اضافه از کی؟ از بشر. بشر هم مقدورشه، اگه این بشری این کار کرد دیگری هم مثل او میتونه این کار انجام بده. پس این آیات شریفه تحدی که نف میکنه امکان اوبردن رو، این نف میکنه بلازمه زیاده رو، یعنی میگه زیاده نمیشه در قرآن، نشده و نخواهد شد. توجه فرمودین؟ به این ترتیب در طرف زیاده میبینیم این دلالت داره که نمیشه در قرآن زیادهی واقع بشه. این هم دلیل دوم. و اما نه، این دلیل برای نقصان نمیتونه بشه. و اما دلیل سوم، دلیل سوم این است که ائمه علیهم السلام میبینیم استشهاد میکردن به آیات قرآن و اصحاب رو ارجاع میدادن به استشهاد به قرآن. وقتی سوال میکردن ازشون راجب وضو، با آیه وضو اشاره میکردن، مثلا با آیه حرج مثلا اشاره میکردن. امثال این رو میشه و اشباه این رو میشه از این آیات استفاده کرد، هم خودشون استشهاد میکردن و هم ارجاع میدادن. این دلیل بر حجیت کتاب، برای اینکه اگر کتاب درش اضافه ای شده باشه از حجیت میفته. شما در این اضافه باشه، چون معلوم نیست که کجاش اضافه شده، پس احتمال میده شاید این کلام بشر باشه، کلام اضافی باشه، کلام اضافی که حجیت نداره، از حجیت میفته. پس این که میبینیم ائمه علیهم السلام اینها استشهاد میکردن و ارجاع به استشهاد میدادن، این دلیل این است که کتاب سرتاپاش حجته و اگه سرتاپا حجت شد درش زیاده نیست. توجه فرمودین. و از طرفی نقصان هم منفی میشه در اینجا. چطور نقصان منفی میشه؟ برای اینکه اگر چیزی افتاده باشه باز از حجیت میفته، برای اینکه مقید ممکنه باشی، مقید از ما خواسته باشن، وقتی شما قیدش انداختی مطلق برای ما حجیتی نداره. پس اینکه ارجاع میدن به کتاب، هم خودشون اخذ میکنن این ارجاعشون و اخذشون، شاهد بر اینه که نه در قرآن اضافه ای هست و نه کسری هست در قرآن. اینم دلیل سوم. و اما دلیل چهارم این است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میبینیم که در حدیث متواتری که از اون بزرگوار نقل شده و فریقین نقل کردن، فرمودن اینی تارکون فی کم فقلین یا فقلین کتاب الله و اترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. فرمودن من بین شما 2 چیز گرانمایه میذارم، یکی کتاب خدا، یکی هم اترتم. مادام اینکه شما به این 2 تمسک کنید لن تزلوا ابدا، گمراه نخواهید شد. خب این جمله نسبت به ائمه اطهار افاده عصمت میکنه که شما اگر از ائمه اطهار چیزی اخذ بکنید گمراهی نداره. نسبت به قرآن کریم افاده مسئولیت از تحریف میکنه که قرآن کریم مسئول از تحریفه و نه درش زیاده است و نه درش نقصان، برای این که اگر درش زیاده باشه هدایت نیست، کلام خدا نیست، ضلالت، و اگه درش نقصان باشه بازم هدایت کامل نیست، بازم یه نوعی درش ضلالت هست. پس موقعی هدایت کامل هست و هدایت مطلقه هست که درش نه زیاده باشه و نه نقصان. این هم ملاحظه میکنید نسبت به دلیل چهارم. خب این دلیل میفرماد که ما این تمسکتم به ما الالعبد، نداره که در همین عصر من تمسک بکنید، که من بین شما اونم موقع رفتنش داری میفرماد، موقعی که از دنیا میخواست رحلت بفرماین اون موقع فرمودن برای بعدی ها که بعد از من این دو شی بین شما هست، شما اگه به اینا اخذ بکنید انحراف نواقف خواهد داشت، مال بعد داره تضمین میکنه، بعدم بی زمان الالعبد داره میگه تا هر وقت که زمان هست و تا قیام قیامت این وضع رو داره. این شاهده این است که کتاب در بین جامعه حتما هست و ما به همین دلیل هم تمسک میکنیم بر وجود امام عصر. میگیم اینم یکی از ادله است، از ادله عامه وجود امام عصر که حتما امام عصر تشریف دارن هستن. حالا اگه ما کاری کردیم، نقصی در ما بود، عیبی در ما بود که فعلا به زیارت ایشون موفق نیستیم، از ارشادات ظاهری ایشون الان محرومیم، ولیکن ایشون هستند و از ارشادات معنوی ایشون برخورداریم، اونا هست. و همینم برای امامت عامه حضرت ولی عصر ارواحنا فدا تمسک میکنیم. بنابراین این هم نسبت به این دلیل. بله بعضی روایات هم داره، شاید روایات مکرر هم داره، این خود این روایات هم لحن این روایات هم همینه، این برای همیشه است که در بین جامعه گذاشتن. چه فایده در مردم قرآن واقعی؟ مثلا این قرآن باشه تو صندوق پیش مثلا فرض کنید حضرت علی علیه السلام باشه، این چه ربطی به مردم داره که به مردم دارن میگن شما عقص کنید به قرآن؟ این باید در اختیار مردم باشه. بله بله قضیه خارجیش نکنی، قضیه خارجیش نکنی که فقط همون قرآنی که تو خونه حضرت بوده، این میشه قضیه خارجیه. به عموم مسلمین دارن بیان میفرماید که من بین شما قرآن رو گذاشتم، حالا چه اون قرآنی که تو خونه حضرت، چه قرآنی که تو مسلمان هست، قرآن رو پیش شما گذاشتم تا مادامی که این قرآن رو بهش عقص بکنید شما از زلالت مسئول هستید. ظاهرن روشنه، این چیزی نداره. بنابراین نسبت به این جهت. و اما دلیل پنجم که در اینجا هست، روایاتی است که دلالت میکنه بر رجوع به قرآن و استضاعه به نور قرآن، که رجوع کنید به قرآن در ظلمتها، در گرفتاریها، در مشکلات انس بگیرید با قرآن. قرآن خیلی واقعا این ارزشمنده، رجوع کنید به قرآن و استفاده کنید از قرآن. حالا اگر در قرآن خدای نخواسته تحریفی بود، مثلا کم و کسری بود، استضاعه کامل نمی شد، این که میگه به قرآن رجوع کنید، استدعای کنید، در مشکلات از قرآن استمداد کنید، این معلومه که مسون از زیاده و نقصانه. سادسها و ششم از ادله این است که روایاتی است که میفرماید روایات که به شما میرسه اینا رو به قرآن عرضه کنید، ببینید این موافق با قرآن یا نه. اگه دید اختلاف تباینی با کتاب خدا داره، اون روایت رو بزنید به سینه دیوار، بگید به درد ما نمیخوره، این زخرفه، این باطله. معیار حجیت روایات رو کتاب خدا قرار دادن. چه موقع میتونه کتاب خدا معیار باشه؟ موقعی که مسون از تحریف باشه. ولی اگر مسون از تحریف نباشه، خب درش باطل هست. حالا یه روایتی رسیده با این باطل مباینه، این دلیل بر بطلان اون روایت نمیشه. مخالفت تباینی با قرآن موقعی دلیل بر بطلان اون روایت میشه که قرآن مسون از تحریف باشه، در زیاده نباشه، نقصان نباشه، بگیم که این روایت چون مخالف با قرآنه پس باطله. ولی اگه در زیاده باشه، خود اون زیاده باطله، روایت با باطل نمیسازه، فوقش اینجوری میشه. این دلیل بر این نمیشه که روایت باطله. پس از همین دست روایات که میگه روایات رو عرضه کن تا به خدا ببینید تطبیق داره یا تطبیق نداره، اگر مخالف تباینیست با کتاب خدا او رو رد کنید، این شاهد این است که قرآن مسون از تحریف، مسون از زیاده و نقصان. ما نه، ما نسبت به اعجاز که در اینجا تمسک کردیم به قرآن کریم، اصل این که زمان عصر پیامبر اسلام قرآن آمده و اثبات شده پیامبری پیامبر اسلام، این که محل حرف نیست. تحریف مال زمان متأخره، تحریف مال زمان متأخره، یعنی بعد از پیامبر اسلام آیا قرآن تحریفی درش رخ داده یا رخ نداده. پس پیامبری، اجازه بدین، پیامبری خود رسول گرامی اسلام با خود نزول قرآن ثابت شد. شما در اصل این که زمان پیامبر قرآن نازل شده یا نشده شک دارید؟ شک ندارید. قرآنی هم که نازل شده باعث اعجاز شده، دیگران عاجز موندن از آوردن مثلش، در این هم شک دارید؟ در این هم که شک ندارید. پس این پیامبر اسلام روشنه. حالا از پیامبر اسلام روایات متواتری رسیده که اگر برای شما روایتی اومد، این روایت رو میخواد ببینید صحیح یا صحیح نیست، عرضه کنید به قرآن. اگه تطبیق داشت با قرآن و مخالفت تباینی نداشت با قرآن، بگیرید. و اگر مخالف تباینی بود با قرآن، نگیرید، ردش کنید. این دوری نمیشه در اینجا. مضافاً بر این که اثبات نبوت پیامبر اسلام اختصاص به قرآن هم نداره، از راه‌های دیگه هم اجازه زیادی ما داریم که اونها اثبات نبوت میکنه، تنافی هم نداره با این جهت. این هم ششم. و اما هفتم، هفتم این است که روایاتی که در مقام تعارض روایت، این که اخبار علاجیه به اصطلاح، این روایاتی که به عنوان اخبار علاجیه رسیده، اون روایات هم میتونه دلیل ما باشه. میگه اگه دو خبر آمد اینها معارض بودن با هم دیگه، شما در اینجا ببین کدوم موافق با کتاب خداست، اونو بگیر و مخالف رو ترک کن. اینم حاکی از حجیت کتابه. اگر کتاب درش زیاده باشه، نقصان باشه، در اینجا موافقت با او دلیل بر صحت نمیشه، مخالفت با او دلیل بر بطلان نمیشه. پس این دسته از روایات هم میتونن به ما کمک بکنن. مسئله آخر که سامنه و هشتمه، این جهته که دلیل اعتباره. اعتبار این است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم بسیار توجه داشت و اهمیت میداد حفظ قرآن رو، که قرآن مسون باشه از تحریف، مسون باشه از کم و زیاد شدن. لذا پیامبر اسلام توجه زیادی به این نکته داشت. و چرا؟ برای اینکه قرآن اصل و اساس اسلامه. بنابراین در همون زمان حیاتشون کمال توجه رو داشتن برای جمع شدن قرآن و برای اینکه دیگران حفظ کنن قرآن رو، لذا تأکیدات زیادی داشتن برای اینکه قرآن حفظ کنی. ثوابهای زیادی رو بیان می‌فرمودن برای حفظ قرآن و تشویق می‌فرمودن حفاظ قرآن رو، به طوری که حفظ قرآن توی جریان عادی و رائج افتاده بود، مسئله روز بود حفظ قرآن، سبقت می‌گرفتن بر هم دیگه که حفظ قرآن کنند. و به قول مرحوم فاضل شعرانی، ایشون فرمودن که در این روایت که وارد شده، لیعمکم اقرأکم، هر کدوم شماها که قرائتش بهتره یا بیشتره او امامت داشته باشه بین شماها، امتیاز میدادن به اونهایی که بهتر قرآن رو حفظ کردن و بهتر حفظ دارن، به اونها امتیاز میدادن. امتیاز چی؟ امامت، که او میتوانه امامت بکنه و دیگران به او اقتدا بکنن. و ایشون در اینجا فرمودن به این که ما ملاحظه میکنیم که عدد حفاظ غیر محصور بوده در زمان پیامبر اسلام، که اینا حفظ کردن قرآن کریم رو. و حتی ایشون میفهمن نسبت به بعضی از سور قرآن، مثلا فرض کنید سوره یاسین حدود 10,000 نفر سوره یاسین رو حفظ داشتن، حدود 20,000 نفر سوره الرحمن رو حفظ داشتن. همطور هر سوره کثیری از این مسلمین حفظ داشتن سوره رو، مقارعه می کردن، بر همدیگه می خوندن و اینها به این صورت بوده. و بعد هم به دستور خود پیامبر اسلام سوره ها معین شده و بعد آیات رو خود پیامبر اسلام می فرمود در کدوم سوره بذارین، آیات رو در اون سوره می ذاشتن، به طوری که در زمان پیامبر اسلام سوره ها اسم مشخص پیدا کرده بود. وقتی که مثلا رسول گرامی اسلام فرمودن شیبتنی سورت هود، سوره هود منو پیر کرد، متوجه بودن کدوم سوره رو حضرت میگی، به کدوم سوره توجه داره. معلوم بشه که سوره ها آیات دسته‌بندی شده بوده و سوره ها مشخص شده بوده که ثواب، یا میفرمودن سوره یاسین رو کسی بخونه مثلا چنین ثواب داره، متوجه بودن مردم مسلمین که سوره یاسین کجاست و چه جوره. و بعد فرمودن که مسلمین هم همینطور نسلن بعد نسل، اینا مراعات حفظ و ضبط قرآن رو داشتن. حتی یه نکاتی را که مثلا با قواعد رسم الخطی هم گاهی تطبیق نداشته، اونا را مراعات میکردن برای اینکه قرآن محفوظ بمونه، دست خورده نشه. مثلا میگن جمع، بعد از واو جمع یه الفی میارن مینویسن مثل زربو، بعدش یه الف میذارن. قاعدش هم همینه، از نظر رسم الخطی عربی این الف میاد. اما در چند جای قرآن هست که اینو از نسخه های عتیق بگیرید تا زمان ما، که اینها میبینیم در این چند جا مثلا این الف رو نذاشتن. چرا؟ از اول نبوده این الف، همتون اینو حفظ کردن تا حالا که دست بهش نخوره به همون طب. یا تای رحمت معمولا با تای گرد نوشته میشه در عربی به عکس فارسی، ولیکن در قرآن جایش هست که با تای کشیده نوشته شده. اینا از نظر رسم الخطی با جاهای دیگه سازش نداره، اما همین جور که بوده از اول همینو حفظ کردن تا به حال. مثلا ایشون میگه در جاو، فاو، باو، سعو، مثلا در سوره سبع میبینیم اینجوریه و در سوره فرقان میبینیم اینجوریه، در سوره حشر مثلا میبینیم اینجوریست. ولی تأسف اینه که در زمان ما ایشون گله کردن از بعضی از ناشرین که اینها توجه ندارن، میان اینا رو عوض میکنن، مثلا همون جاوری الف میذارن جلوش، مثلا با اینکه نباید این کارو بکنن. این که از پیش قرآن رو به همین جور استنساخ کردن تا به حال، اینا معنا داره، مفهوم داره. مفهومش اینه که ما رعایت حفظ قرآن کردیم حتی در این جاها، در این زمینها، با اینکه قاعده میبینه که بنویسیم، چون از اول نوشته نشده ما ننوشتیم تا اینکه به همین صورت محفوظ بمونه. حالا این تعامل بفهمید. و صلی الله علی محمد و آل اطهار.